همچنین گوش به صورت زنده.
افزایش ترانزیت با تکمیل خط ریلی مرند چشم سرعیا. مدیر کل بازرگانی خارجی شرکت راه آهن گفت با تکمیل خط ریلی مرند چشم سرعیا ظرفیت جابجایی کالا به طور محسوسی افزایشی و مسیرهای ارتباطی کشور با بازارهای اروپایی تقویت خواهد شد.
اتصال ریلی در واقع ما به اروپا با کشور ترکیه از روی دریاچه وان هست و یعنی قطارها وقتی میرسن به ایستگاه وان بایستی از طریق کشتی جابجا بشن به ایستگاه تاتوان و خب این یک ظرفیت محدودی رو در واقع ایجاب میکنه. ما سال گذشته رکوردی که با کشور ترکیه در مبادله ریلی داریم حداکثر 800 هزار تن هست.
مرورگر شما باز شد. گاهی فقط باید مرور کرد. خبرها، تحلیلها و مسیر آینده اقتصاد رو. تازه ترین خبرهای اقتصادی، تحلیلها و رویدادهای پیش رو. با ما مرور کنید. شماره تلفن ما 2265-2525 سامانه پیام کوتاه 30036-37.
خب خانم آقایان، خیلی متشکرم از این که برنامه مرورگر رو گوش کردید و ممنونم از توجهتون در هر جا که هستید. از جمله سلام و روز بخیر رو سپاس دارم از آقای نوری عزیز در گنبد کابوس که برنامه ما رو گوش کردن و امیدوارم پایان هفته برای همه شما پر از رایحه زندگی باشه. این رایحه چیزی نیست جز خردمندی و تعقلی که در کاربستهای مختلف اون رو شاهدش هستیم، به عبارت یک زندگی آرام درست و روی ریل. امیدوارم چرخ زندگی به خوبی بگرده و به چرخه و جیب هاتون پر از پول باشه و دل هاتون پر از شادی و چشمانتون پر از نور برای ایران و خانواده های ایرانی در هر جایی که هستید. خانم آقایان، به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هر جا هستید تنیم ایران باشید.
کتاب بازار، برنامه‌ای برای نگاهی تازه به کارکرد کتاب در حوزه اقتصاد. این برنامه رو بشنوید.
کتاب بازار. کتاب بازار.
چرا دو کشور با فرهنگ و تاریخ مشترک سرنوشت اقتصادی متفاوتی رو تجربه میکنن؟ پاسخ این سوال رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دریافت کن.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم و آقایون، وقتتون بخیر باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین حوالی یه چرخ بزنیم تو دنیای کتابا و راجع به حوزه های موفقیت فردی و اقتصادی و البته کتاب های میان رشته‌ای گفتگو بکنیم. امروز دعوت کردیم از یه کارشناس ناماشنا در حوزه کتاب و کتابخوانی که بارها در برنامه کتاب بازار با چهره و نام ایشون آشنا شدیم و در کنار هم گفتگو کردیم. جناب آقای رضا فرخی. آقا رضا عزیزم سلام میگم بهت و خیلی خوش اومدی.
بله منم سلام عرض میکنم و دارم خدمت شما و تمام شنوندگان و بینندگان برنامه کتاب بازار رادیو اقتصاد و خوشحالم که بازم میخوایم نگاهی داشته باشیم به یک کتاب اقتصادی جوندار.
بسیار همالی. عنوان کتاب رو هم بفرمایید.
چرا ملت‌ها شکست می‌خورن؟
چرا ملت‌ها شکست می‌خورن؟ یک کتاب بسیار معروف که یه نویسنده ترک هم داره
و عجم اوغلو فکر کنم. رابینسون، جیمز رابینسون هم در کنار ایشون بوده ولی اصلش آقای داران عجم اوغلو نوشته. یک نگاه آسیایی در واقع به که حالا سرنوشت ملت‌ها در این کتاب داره. خیلی جالب
و متناسب با طبیعتاً کشور ما که در قاره آسیا حضور داریم. بریم بس با بخش معرفی نویسنده‌ها همراه بشیم. موافقی؟
حتماً.
بسیار هم عالی. بفرمایید خواهش میکنم با بخش معرفی نویسنده های کتاب یعنی جیمز رابینسون و عجم اوغلو همراه بشید. برمیگردیم در همین استودیو گفتگومون رو اساسی آغاز خواهیم کرد. بفرمایید خواهش میکنم.
دارون عجم اوغلو اقتصاددان برجسته ترک آمریکایی و از چهره های تاثیرگذار اقتصاد سیاسیه که در سال 2024 همراه با جیمز رابینسون و سایمون جانسون برنده نوبل اقتصادی شده. جیمز آلن رابینسون هم اقتصاددان و دانشمند علوم سیاسی دانشگاه شیکاگوه که به خاطر پژوهش‌هاش درباره نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی در توسعه شناخته میشه. این دو پژوهشگر به صورت مشترک آثار مهم زیادی نوشتن، مثل خواستگاه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، راه باریک و چرا ملت‌ها شکست می‌خورند. کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند نشون میده که سرنوشت ملت‌ها نتیجه کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی اونهاست. نویسنده‌ها با مثال‌هایی از کره جنوبی و کره شمالی نشون میدن که نهادهای شمولگرا به رشد و آزادی منجر میشن، در حالی که نهادهای استخراجی ملت‌ها رو به فساد و رکود می‌کشونن. پیام نهایی کتاب اینه: آینده ملت‌ها وابسته به نهادهایی که مردم رو شریک قدرت و ثروت می‌دونن، نه قربانی اون. این شما و این هم کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌کنید از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. یه سلام ویژه هم از همینجا عرض بکنیم خدمت مخاطبان پرشور و حرارت ما در بخش مجازی که این قسمت ها رو دارن دنبال میکنن و قطعا انگیزه بخش و قوت قلبیه برای ما و تیم سازنده این برنامه که بتونیم پرتوان این مسیر رو ادامه بدیم. در کنار کارشناس حوزه کتاب جناب آقای رضا فرخی هستیم و قرار گفتگومون رو اساسی آغاز بکنیم راجع به کتاب چرا ملت ها شکست میخورند.
ببینید آقای داران عجم اوغلو در این کتاب میره سراغ سوالی که شاید خیلی از مردم در بسیاری از اقتصاددانای دنیا اقتصادهای کش دنیا بپرسن از خودشون.
بله.
یعنی به ویژه جوامعی که اقتصاد ضعیفی دارن مردمش این سوالو مطرح میکنن، میگوین چرا یه سری جوامع اقتصاد خوبی دارن، درآمد خوبی دارن، تورم پایینی دارن، رکود کمی دارن، ولی مثلا در جوامع مثلا این مردمی که حالا این سوال رو مطرح میکنن چرا تورم بالاست، درآمدها پایینه، قدرت خرید پایینه. خب مجموعه اینها از دلش یه سوال بسیار جذاب و گیرا یا شاید بگوییم تیتر روزنامه‌ای در اومده.
بله.
آقای دارون عجم اوغلو که تیتر رو انتخاب کرده چرا ملت‌ها شکست می‌خورن. آقای دارون عجم اوغلو به نظر میرسه در این کتاب در گام اول این دغدغه ذهنی رو داشته که بیاد به مردم در سراسر دنیا این مسئله رو مطرح کنه که واقعا تصمیم گیری و نحوه چینش نهادهای سیاسی در یک کشور بسیار میتواند در سرنوشت اقتصاد اون کشور مؤثر باشه. در جای جای کتاب هم بسیار مثالهای فراوانی میاره. مثلا میگه ما دو تا شهر همنام داریم در مکزیک و در آمریکا. در یک شهر میبینیم بچه‌ها در پایین ترین سطح بهداشت قرار دارن، اون شهری که هم نامش در مکزیک هستش، اما در آمریکا مثلا این رفاه بالا رو برخوردار هستن. یا مثال های بسیاری میزنه در این زمینه.
بله.
و میاد به این مسئله میپردازه که همه اینا تفاوتش در نهادهای سیاسی و ساختار سیاسی کشور و تصمیم گیری های سیاسی کشور و تصمیم گیری های اقتصادیشه. حالا شروع کتاب چگونه هستش؟ میخواد بگه که سعی میکنه اون نظریاتی که مطرح میکنن، میگن که آقا تمام سرنوشت اقتصادی کشور تحت تاثیر عواملی مثل جغرافیا است و ناگزیره. بعضی از اقتصاد بله. نظری پردازان به این مسئله تو این چند دهه اشاره میکردن. اونا مثلا بگوییم جبرگرایی داشته، میگفتن با توجه به اینکه این کشور در این شرایط قرار گرفته، این منابع رو نداره، این وضعیت رو نداره، طبیعتاً کشور فقیری است. ولی آقای عجم‌اغلو سعی میکنه این مسئله رو رد کنه و بگه
این
که
کتاب عملا داره نفی میکنه این قضیه رو.
دقیقاً
جغرافیا نمیشه گفت هیچ ربطی نداره،
نه.
اما خب به هر حال تاثیر صد هم نمیذاره.
مثال میزنه، بله
بله
مثال میزنه، میگه هم در کشورهای اروپایی و هم در کشورهای آسیایی ما کشوری داریم که هیچ منابع معدنی ندارن، وضعیت جغرافیایی خیلی مثبتی هم ندارن اما پیشرفت کردن.
بله.
میگه این بحث
مثال چه کشوری رو میزنه قربان؟
کره را... کشور شرق آسیا که هیچ منابعی ندارن.
مثل
آره
مثل ژاپن،
آره.
چین،
آره.
چینی که الان
حالا ما تازه چین یه سری منابع معدنی خوب داره، جنگل داره. بله بله ولی دو تا
ژاپن فکر میکنم نمونه موفقه.
دقیقاً کره هم همینطوره دیگه. اینجور مثال میزنه، میگه که یعنی در واقع بر اساس این مثال این کتاب کره و ژاپن این کشورهای هستن که منابع معدنی خاصی نداشتن اما با تمرکز و سرمایه گذاری توانستن به نقطه خوبی در حوزه اقتصاد خودشون برسن. کتاب سعی میکنه از این جنبه بپردازه که شما تصمیم گیری های سیاسیت در اقتصاد خیلی مهمه. جدا از تصمیم گیری های اقتصادی که داری، جدا از سیاست های پولی و مالی که داری، تصمیم گیری های سیاسی که دولت مردان و گروه های مختلف سیاسی که قدرت رو در اختیار دارن در اون کشور اتخاذ میکنن، این تصمیم ها رو در سرنوشت اقتصادی اون کشور بسیار مهم هستش.
رابطه عملا پایاپای و اجتناب ناپذیری
بله.
با هم دارن این دو حوزه.
بله. بله. بله.
آرزا چی میشه که دو کشور با تاریخ و فرهنگ مشترک دو سرنوشت اقتصادی متفاوتی پیدا میکنن؟
بله ببینید، به باور آقای دارن عجم‌اغلو کتاب نویسنده این کتاب، اینجا در گرو تصمیم گیری های سیاسی و چینش سیاسی و ساختار سیاسی اون کشور هستش.
بله.
مثلا نویسنده در بخش از کتاب اشاره میکنه، میگه اگر شما در کشور در بین برخی گروه های سابق قدرت شما انحصار داشته باشی، این باعث می شود که کشور شما نتونه در از حوزه اقتصادی تنفس کنه، سرمایه ها رو جذب کنه. یعنی و در سوی مقابل کشوری که ساختارش به شکلیه که انحصار درش شکل نمیگیره و یا با انحصار یک گروه محدود مبارزه میشه، این کشور میتواند از لحاظ اقتصادی تنفس کند، سرمایه گذاری جذب کنه، بتونه مبادلات اقتصادی گستره داشته باشه، بتونه تولیدش رو افزایش بده و طبعا اون صادرات داشته باشه و اقتصادش رونق پیدا کنه و به ورطه فقر یا به تعبیر اسم کتاب شکست نیفته. و آن چیزی که مهمه در کنار تصمیم گیری سیاسی، نحوه چینش سیاسی کشوره. ببینید به عنصر دموکراسی خیلی اشاره میکنه، میگه دموکراسی در کشوری که دموکرات تر بودن و دموکراسی حاکم بوده، معمولا اقتصادها کمتر به بنبست و ورطه شکست وارد شدن.
پس در واقع تصمیم گیری دولت ها و نقش اونها در این امر بسیار حائز اهمیت هست. باید بریم با بخش حتما. یک صفحه از کتاب همراه بشیم، برمیگردیم گفتگومون رو با هم ادامه خواهیم داد. بفرمایید، خواهش میکنم. این شما، این هم یک صفحه از کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورند از رابینسون و عجم‌اغلو.
برشی از کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورند. قانون اساسی ایالات متحده یک دموکراسی مدرن ایجاد نکرد. تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسانی حق رأی دارند به طور جداگانه به هر یک از ایالت‌ها واگذار شد. هرچند ایالات شمالی به سرعت به تمامی سفیدپوستان بدون در نظر گرفتن میزان درآمد و داراییشان حق رأی اعطا کردند، ایالت‌های جنوبی تنها با گذشت زمان به این امر تن دادند. هیچ ایالتی به زنان و بردگان حق رأی نداد و همزمان که قیود درآمدی و میزان ثروت از مردان سفید پوست برداشته می شد، به رسمیت شناخته شدن حق رأی نژادی، سیاه پوستان را آشکارا از این حق محروم می کرد. هنگامی که قانون اساسی ایالات متحده در فیلادلفیا بر روی کاغذ می آمد و غیر اخلاقی ترین مذاکرات بر سر تقسیم کرسی های مجلس نمایندگان جریان داشت، صد البته که بردهداری به رسمیت شناخته می شد.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب‌های حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک کنید به سرشماره 30,000 36 37 در اولین فرصت ما این کتاب ها رو دریافت خواهیم کرد، بررسی میکنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با جناب آقای رضا فرخی هستیم، کارشناس حوزه کتاب، و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب چرا ملت ها شکست میخورند. آقا رضای عزیزم، مفاهیم پایه اقتصادی کتاب چرا ملت ها شکست میخورند رو اگر بخوای بهش اشاره کنی از چیا یاد میکنی؟
ببینید، مفاسد اقتصادی و انحصارگرایی در اقتصاد، موضوعی که شاید در خیلی از کتابهایی که از نظر نظری، از لحاظ نظری به اقتصاد نگاه میکنن خیلی مطرح نشده، ولی در این کتاب مطرح شده. گروه های زینفوز و اثرگذاری اونها روی اقتصاد از عبارتها و موضوعاتی که در این کتاب داره به خوبی مطرح میشه، و همینجا میتونم من از دل این مفاهیم پل بزنم به نقاط قوت و ضعف.
حتما ببینید، هم قوت هم ضعف، حالا یکی دو تا از هر کدوم بسیار
این که سعی میکنه پیوند بده با موضوعات سیاسی، یک نقطه قوت کتاب هستش. یعنی داره میگه آقا عملکردهای سیاسی، تصمیم‌گیری‌های سیاسی، نهادهای سیاسی، ساختارهای سیاسی و دموکراسی که یک مفهوم سیاسیه، میتواند در سرنوشت اقتصادی کشور بسیار مهم باشد. این نقطه بسیار 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 پرقدرت و قوت کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند به قلم دارون عجم‌اغلو هستش. و میتوان گفتش که واقعا شاید این نگاه رو در کمتر کتابی با این تیتراژ بالا دیده باشیم. اما نقطه ضعف کتاب آنجاست که خیلی سعی میکنه مسائلی که در اختیار دولت ها نیست رو بر اقتصادشون اثرگذار است رو نادیده بگیره. یعنی همه چی رو بس میده به همون مسائل سیاسی و دموکراسی و اینکه دولت ها چگونه تصمیم میگیرن، عوامل بین المللی رو خیلی در نظر نمیگیره، نوسان های اقتصادی، موج های اقتصادی که میتواند
حتی اصلا تحریم ها
تحریم ها رو میبره بعضی وقت تو بحث تصمیم گیری های سیاسی، ولی موضوعات دیگری مثل اصلا نوسان های اقتصادی رو خیلی در واقع بهش توجه نمی کنه. بحث این که حالا انرژی میتواند برای کشور در دوره یک کشور یه مزیت نسبی داشته باشه، در یک دوره
میتونه در واقع از ابعاد و زاویه های مختلف بیشتری بررسی بکنه.
بله، اینم نقطه ضعف.
خیلی ممنونم از شما. نکته دیگری هست اضافه بکنید؟
به هر صورت مطالعه کتاب چرا ملت ها شکست میخورند برای تمام نظریه پردازان سیاسی و اقتصادی و کسایی که دوست دارن بدونن چرا اقتصاد در یک کشوری قوی هست در یک کشوری ضعیفه، بسیار میتواند موثر.
حتی اونهایی که سرنوشت مشترک دارن، فرهنگ مشترک دارن، هم میتونن از این کتاب جواب سوالشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونم از آقا رضا، ان شاء الله که در قسمت‌های بعدی هم کنارت باشیم و بتونیم گفتگوهای بیشتری رو انجام بدیم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه کتاب بازار هستید. 30,000, 36,000, 37,000 رو فراموش نفرمایید برای بیان نقطه نظراتتون و البته پیشنهاد کتابای حوزه موفقیت فردی و اقتصادی. تا یه قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای ملی، پیام‌آور عدالت، آزادی و همبستگی ادیان است. امروز بیش از همیشه مسیر دوستی و تفاهم میان انسان‌ها روشن است. دهه فجر بر شما ملت عزیز مبارک باد. انقلاب اسلامی نه تنها سرنوشت یک ملت، بلکه پیام جهانی صلح، عدالت و همبستگی میان انسانها و ادیان مختلف است. امروز با نگاه به همبستگی ادیان، مسیر دوستی و تفاهم هموارتر می شود. انقلاب اسلامی چراغی روشن برای جهانیان است، روشنایی که همبستگی ادیان و احترام به باورهای متفاوت را ترویج می کند. روزتون بخیر دوستان عزیز، گرامی می‌داریم ایام الله دهه مبارک فجر رو، و اما در این فرصت میان برنامه رهنما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما
کشاورزان هم یک عضو بزرگ این کشور است. برای رفع وابستگی این کشور به خارج کوشش کنید که ما در کشاورزی محتاج به اینکه به دیگران مراجعه کنیم و از دیگر جاها بیاریم نباشیم، و در امور صنعتی هم نباشیم. منتها ما نباید وابسته باشیم، ما باید مستقل باشیم، ما باید هر مقداری که خودمون کار میکنیم به همون مقدار اکتفا کنیم. در صدد باشیم که خود را به اون حدی برسانیم که از کشور ما هم ارزاق و گندم و جو و امثال اینها صادر بشود، و این کشور بسیار مستعد برای ماست، و هم کوشش کنیم که دیگران به ما محتاج باشند در امور صنعتی. و میتوانید و میتوانید و میتوانید.
به نام نامی تو آغاز میکنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی، ای شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟
پیامی از آسمان.
وصیت نامه شهید مرتضی مروی. تا می توانی در کارهایتان، در شغل‌هایتان و در پست‌های حساستان همیشه خدا و قرآن را مد نظر داشته باشید. این دو روز دنیا را ننگرید، دنیای دیگری هم در کار است، آن دنیا را در نظر داشته باشید. این دنیا که هیچ نیست، ما هم هیچ نیستیم.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
حضور شما اعلام می کنم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 است. خدای من، خواندمت، پاسخم گفتی، از تو خواستم، عطایم کردی، ای خدای بزرگ، به سوی تو آمدم، آغوش رحمتت را برای من گشودی، به تو تکیه کردم، نجاتم دادی، به تو پناه آوردم، کفایتم کردی. خدایا از خیمگاه رحمتت بیرونمان نکن، از آستان مهرت نومیدمان مساز، آرزوها و انتظارهایمان را به هرمان مکشان، از درگاه خیشت ما را مران، و نگاه خود را در این لحظات نور باران از ما مگیر. اگر نگاهت را از ما بگیری، ما هیچ می شویم، ما پوچ می شویم. ما امیدمان به خدای توست.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجا، خدا همینجا.
به نام خدا، خدایی که بخشش بندهاش در حق همدیگر رو دوست داره. اهالی مسجد بازار، مردم بخشنده و بلند نظر، سجاد نشینهای سخاوتمند، سلام. تو وقت درخشان تابیدن خورشید از بلندترین قله های دنیا، تو ساعت طلایی باز شدن درهای آسمون خدا، تو دقیقه های قشنگ پا گذاشتن فرشته ها به حریم انسان ها، تو لحظه های ناب اجابت دعا، مهمان مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستیم. حاجی اشتری یه نگاه به ساعت کرد، دفتر حسابشو بست و شروع کرد به مرتب کردن میزش. داشت کم کم از روی صندلیش بلند میشد که در باز شد و آقای وحیدی، جوانی که چند سالی میشد یکی از حجرهای کوچیک راسته بازار رو اجاره کرده بود، وارد شد و بلند گفت: سلام حاجی. حاجی لبخند زد و با روی خوش گفت: سلام، به به، از این طرفا. آقای وحیدی که یکم پریشون بود گفت: حاجی میری؟ عجله داری؟ حاجی گفت: نه زیاد، ولی دم اذان دیگه. آقای وحیدی گفت: آها، پس برم بعد بیام؟ حاجی گفت: چه کاریه، به جاش برو سر اصل مطلب. آقای وحیدی سر تکون داد و انگار که خیلی خسته باشه نشست روی یکی از صندلیایی که توی حجره بود. حاجی اشتری رفت طرف یخچال کوچیک حجره و یه آب معدنی کوچیک آورد و داد دست آقای وحیدی. آقای وحیدی هم بی تعارف گرفت و بازش کرد و سر کشید. نصفشو که خورد درشو بست و شروع کرد به حرف زدن: پول میخوام حاجی. بعد قبل از اینکه حاجی اشتری چیزی بگه ادامه داد: سر خونه خریدن حسابی دستم خالی شد. یه بنده خدایی که میشناسیش ولی اسمشو نمیگم که غیبتش نشه، خبردار شد و گفت من یه پولیو گذاشتم کنار برای کار خیر، برای انفاق تو راه خدا. گفتم: داداش دمت گرم، ولی من دنبال قرضم که بعدش پس بدم. اصرار و اصرار که چرا قرض؟ بذار مام یه کار خیر بکنی. منم گول خوردم و پول ازش گرفتم. حاجی چشت روز بعد نبینه. حاجی گفت: چطور؟ آقای وحیدی گفت: از فردای روزی که این بنده خدا این پولو به من داد، زندگی من شده بود مثل این فیلم های پلیسی. حاجی که خندش گرفته بود باز گفت: چطور مگه؟ آقای وحیدی گفت: گریه داره حاجی، تا تمام مدت مراقب من بود تا ببینه چطوری و واسه چی و برای کی میخوام این پولو خرج کنم، اصلا میخوام چی بخرم.